أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 54 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. خب اگر در مسائلی که تا اینجا با بزرگواران خواندیم جایی هست که میخواهند مطلبی اضافه کنند، سؤالی پرسیده اند، یا پس از مراجعه یا طرح مسئله با دیگران به ابهامی برخوردند، بفرمایند که با هم اون مسئله رو اگر بلد بودیم حل کنیم.
سلام
پسر. سلام. سلامت
باشه. ببخش دوست داره این ممکنه محبت میکنه این بخشی که راجب شستن دست ها فرمودید که داستان و مادر جون و آقا محسن هم گفتید، اون یه بار دیگه توضیح میدید.
خب کدوم قسمتش براتون ابهام داره؟ یعنی کجاشو متوجه نشد؟
این که فکر کنم یه در صدا خط بست شد، من اصلا متوجه نشدم که این آبی که به غیر از آب حضور روی دست میریزه، شما فرمودید نیت رو باید همون موقع عوض کنم، من این قسمت رو متوجه نشدم.
متوجه شد. بسیار. یکی از بزرگواران که موضوع براشون روشنه میتونن کمک کنن؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من دقیقا نمیدونم ایشون شماره مسئله، یعنی اگه شماره رو بگم بهتره، ولی اگر منظورشون بود آب خارج از وضو، یعنی اون بخشی که نباید، یعنی بار اول واجب شسته شده بار دوم بود، بار سوم. اگر منظورشون اینه و اینکه حالا ناخواسته وضو بشه و مثلا این بار سوم، یعنی اون باری که حرامه، اگه منظورشون اینه، فکر میکنم فرمودید که یعنی بعد هم دور به رساله بود که در واقع باید از ابتدا وضو بگیره، یعنی اگر که یعنی به شکل اجباری داره بار سوم رو که حرامه دست رو وضو میده، اون کارو نباید بکنه، باید وضوشو باید نیتش رو عوض کنه و از ابتدا شروع کنه وضو بگیره. حالا من فقط میگم چیز تو ذهنم بود، گفتم بگم برای شروع تا دوستای دیگه هم رساله رو برات بزنم.
سرکار خانم نادری، ببینین اونجایی که این آب به دست شما پاشیده میشود، باید ببینیم کجاست و به کجای دست شما آب ریخته میشود. یعنی الان از آغاز وضو گرفته تا پایان مسح پا، هر جایی آبی خارج از وضو بر شما ریخته بشود، بسته به این که کجای بدن شما محل وضو بالاترش پایینترش باشه، محلی باشه که میخواد مسح بکشید، محلی باشه که دارید میشورید، محلی باشه که میخواید بشورید، این خیلی فرق میکنه. یعنی این که شما بگید اون داستانه باید در محل خودش بررسی بشه. واقعیت اینه که هر زمانی از وضوعی که شما دارید میگیرید، هر زمانی از آغازی که آب میریزید برای صورتتون تا پایان مس، در هر موقعیتی آب ریخته بشه یه داستان داره. و به این و اینکه کجای بدن ریخته بشه، مثلا شما دارید دست راست رو میشورید، به دست چپتون ریخته میشه یا به دست راستتون ریخته میشه، یا به صورتتون ریخته میشه، یا به فرق سرتون که میخواید مسح بکشید ریخته میشه، اینکه آب کجا ریخته بشه مهمه. حالا اجازه بدید ما مسائل رو که میبریم جلو، اگر باز دقیقاً مشخص فرمودید که مثلا اون شبهه شما دقیقاً در کدام قسمتشه، یا یه مثالی که براتون پیش آمده، نه فرضیاتی که به دردمون نمیخوره، نه یه مثالی که پیش آمده یا مبتلا بهتون شده است، اونو طرح بفرمایید سعی می‌کنیم پاسخ بدیم. ما رسیدیم، خواهش میکنم، ما رسیدیم به دعاهایی که موقع وضو گرفتن مستحبه. من یک نوبت این رو میخوانم، برخی بزرگواران از حفظن، بعضی بزرگواران ممکن است روانخانیش رو تمرین کرده باشن، ولی بعدن انشالله با هم این رو حفظ میکنیم. بعید میدانم که تفاوتی در رساله ها در ذکر دعاهای مستحب به هنگام خواندن وضو داشته باشه، ولی اگر جایی تفاوت بود بفرمایید. در رساله‌ای که من می‌خوانم مسئله 270 هست، در رساله دیگری که اینجا در مقابلم هست 263 هست، باز در رساله دیگر 270. کسی که وضو میگیرد مستحب است که موقعی که نگاهش به آب میافتد بگوید بسم الله و بالله و الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، و موقعی که پیش از وضو دست خود را میشوید بگوید بسم الله و بالله اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين، و در وقت مزمزه کردن بگوید اللهم لقنی حجتی یوم القاک و اطلق لسانی به ذکرک، و در وقت استنشاق یعنی آب در بینی کردن بگوید اللهم لا تحرم علی ریح الجنه و جعلنی ممن یشم ریحها و روحها و طیبها، و موقع شستن رو بگوید اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. در یکی از رساله ها این فیه دوم رو نداره، یعنی این گونه نوشتند اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض الوجوه، و موقع شستن دست راست بگوید اللهم اعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا، و موقع شستن دست چپ بگوید اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة الى عنقي واعوذ بك من مقطعات النيران، و موقعی که سر را مس میکند بگوید اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك، و در وقت مسح پا بگوید اللهم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام و جعل سعی فی ما یرضی که عنی یا ذل جلال و الکرام. اگر تفاوت خاصی هست یا نکته ویژه‌ای در این قسمت هست در رساله دیگری بفرم. می رویم سراغ شرایط صحت وضو. شرایط صحیح بودن وضو چند چیز است. شرط اول آنکه آب وضو پاک باشد. شرط دوم آنکه مطلق باشد. تو رساله ها شروط رو نوشتن، شماره نزدن، ولی بعد وقتی شقوقی داره یا توضیحاتی داره شماره مسئله خورده است. بنابراین قاعدتاً باز اگه تفاوتی بود بفرمایید، قاعدتاً در رساله شما شرایط صحیح بودن وضو شرط اول گفته شده که آب وضو پاک باشه، با آب نجس نمیشه وضو گرفت. شرط دوم اینه که مطلق باشه، آب مطلق چیه؟ میخواییم مسائلش رو با هم ببینیم. مسئله 271 بر اساس یکی از رساله، وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است. اگرچه انسان نجس بودن یا مضاف بودن آن را نداند یا فراموش کرده باشد و اگر با آن وضو نمازی هم خوانده باشد، باید آن نماز را دوباره با وضو صحیح بخواند. تفاوتی هست در مسائل؟ بفرمایید. سلام علیکم.
شروط وضو،
بله،
اول شرط ها رو بیان کردن. شرط یکم آب باشد نه مایع دیگر مانند گلاب. شرط دوم آب وضو پاک باشد.
بعد خب پس یه تفاوتی در ترتیب گذاشتن، تعبیر آب مطلق رو هم تغییر دادن در رساله که در مقابل شماست. خب دیگه
بعد مسئله 273، وضو با آب نجس،
بله،
مایعی که آب نیست مانند عصاره میوه باطل است، اگرچه انسان نجس بودن یا آب نبودن آن را نداند یا فراموش کرده باشد و اگر با آن وضو نمازی هم گزارده باشند، باید آن نماز را دوباره با وضوی صحیح به جا آورد.
بنابراین در ادبیات نگارشی تفاوت داره، ولی ظاهرا در مفهوم یکیه. یعنی ایشون هم اشاره کردن که آب نجس نباشه، حتی اگر نجس بودن یا مضاف بودن اون رو ندونه و فراموش کرده باشه. به کلمه فراموش کرده باشه هم اشاره کردن؟
فقط گفتن که مانند عصاره میوه باطل است، اشاره نکردن که
نه، این نداند، این نداند، نداند یا فراموش کرده باشد.
اگرچه انسان نجس بودن یا آب نبودن آن را نداند.
خب همین. بنابراین فرقی در اصل مسئله با مسئلهی که خواندیم نمی کنه. نوع نگارش متفاوته. یعنی از متن رساله شما هم این برداشت میشه، اگه ندونه یا فراموش کرده باشه اون وضو درست نیست، نمازی هم که با اون وضو خوانده درست نیست. باید در تعبیر رساله شما 273 فرمودن باید آن نماز را دوباره با وضو صحیح به جای آورد. ولی اگه باز شما تفاوتی رو به لحاظ مفهومی متوجه میشید، بفرمایید که با هم بررسی کنیم. خب مضاف بودن و مضاف نبودن یعنی چی؟
سلام
علیکم. مضاف
با چیز دیگه ای مخلوط شده باشه، یعنی دست صاف نباشه، یه دست آب ساده نباشه، با چیز دیگه
مخلوط شده. مثلا شربت میشه آب مضاف، بله، یعنی دیگه بهش آب به اصطلاح بی اضافه گفته نمی شود. حالا آیا یه مقدار کلوری که در آب میزنند یا موادی که برای تصفیه آب میزنند آب رو از مضاف بودن خارج میکنه؟
غلیظش کنه به اصطلاح از حالت آب عادی درش،
مگر اینکه انقدر بریزن که خارج بشه از حالت آب معمول. خب آب، مسئله بعد، اگر غیر از آب گلالود مضاف آب دیگری برای وضو ندارد، مثلا فرض کنید تشریف بردید آب و هوا خوری، یه رودخانه است، آب دیگری ندارید، اون آب رودخانه هم آب گلالود و مضافه. چنانچه وقت نماز تنگ است باید تیمم کند و اگر وقت دارد باید صبر کند تا آب صاف شود و وضو بگیرد. تفاوت مسئله دارید بفرمایید. پس اگر تفاوت مسئله نباشه معنیش اینه که اگر جایی امکان وضو گرفتن با آب غیر مضاف نبود یا آبی غیر از آب نجس اونجا نبود، وظیفه می شود تیمم اگر وقت تنگ باشد. حالا یه مسئله براتون بگم، اینجا مسئله دقیقه، ولی اینکه آیا ممکن است در نظر برخی از صاحبان رساله فرق بکنه یا نه نمیدانم، ولی میدانم که یک همچین مسئله هست و اونم اینه که اگر کسی موقعیتی را که مثل همینجا فرصت داره میتواند بره خودشو به یه جایی برساند که با مثلا آب غیر مضاف وضو بگیره، این فرصتو داره ولی این کار رو نمیکنه، توجه کنید، ولی این کار رو نمیکنه، صبر میکنه که انقدر فرصت تنگ بشه که به آب صاف نرسه و مجبور بشه تیمم کنه و نماز بخونه.
Power off.
این عملش معصیته، ولی اون تیمم و نمازش صحیحه. ممکنه این در نظر صاحبان رساله فرق کنه، ولی من تا جایی که میدانم لااقل بعضی از مجتهدین این رو فتوا دادند. حالا برخوردیم بهش، اگر مشابهش در رساله بود میتونیم بررسی کنیم ببینیم تفاوت نظری هست یا نه. این کجا دیگه غیر از این به درد میخوره؟ بزرگواران بگن، جوانترهای جلسه میتونن بگن احتمالا کجا به درد میخوره؟ در مورد غسل هم همینه. بله، حالا توضیح بدین ببینیم کجا به کار میاد، یعنی این میتواند موجب پیشگیری از چه اتفاق بدتری بشه. سلام علیکم.
فکر میکنم که در مورد غسل میشه دیگه، یعنی که فرصت داشته که غسل واجب انجام بده ولی غسل نکرده، بعد حالا یعنی فرصت داشته که غسل واجب انجام بده با آب در واقع مطلق ولی غسل نکرده، حالا دیگه آب در دستش نیست، قاعدتا باید تیمم کنه، برای وضوش هم تیمم کنه، نمازش رو بخونه، یعنی این کارو نکنه که حالا چون فرصت از دست رفت اصلا
نماز رها کنه. درسته، یعنی ببینید توی غسل هم این کمک میکنه به کسانی که از روی تنبلی یا از روی کوچک شمردن انجام وظیفه شرعی میگن دیگه الان مثلا ما با حالت مثلا جنابت الان دیگه نمیتون نماز بخونیم، رها میکنن، حالا یا تنبلیه یا هر علت دیگری داره، انقدر وقت محدود میشه که این نمیتونه زمان و فرصت غسل کردن نداره، الان خیلی به آب مضاف و غیر مضافش هم کار نداره، زمان نداره برای غسل کردن. اینجا وظیفه‌ش چی میشود؟ تیمم بدل از غسل. اگر این مسئله مورد نظر مرجع تقلیدی که ازش تقلید میکند هم باشد، این باعث میشه فرد ترک نماز نکنه، یه معصیتی انجام داده، تأخیر در امر انجام وظیفه‌اش یه معصیته، ولی قطعاً ترک نماز معصیتی عظیم‌تر است. حالا این در موارد مختلفی در اولین سفر، بله من جمله‌مو تموم کنم، در اولین سفرهایی که گاهی اوقات مثلا عروس و داماد با خانواده همسرشون میرن یا موارد مشابهی، گاهی به هر دلیلی امکان غسل پیدا نمیشه و یا اگر بخواهند غسل بکنند خیلی مثلا به اذیت میفتن. البته اینا توی بحث شرع ملاک نیست، هم اطرافیان میدانن که اینا عروس و دامادن، هم خلاصه شرع میفهمه که خب حالا عروس و دامادن بودی اب نداره، شما مثلا برو غسل تو انجام بده. ولی گاهی اوقات افراد به هر دلیلی وقت ترک نمازه رو نباید بکنن. اینو باید شما به عنوان مادر اولا چک کنید که نظر صاحب رساله که فرزندتون یا خودتون ازش تقلید میکنید چیه، ولی به عنوان مادر به دخترتون یا به عنوان پدر به فرزندتون به پسرتون باید اینو متذکر بشید که ببین عزیزم ممکنه حالا یه وقت امروز که مثلا ما رفتیم خونه خاله اینا، اونا دماوندن، واقعا شما مثلا صبح هم بیدار میشی متوجه میشی که غسل برات واجبه ولی نمیتونی، حالا به هر دلیلی، اول این کاری که شما میکنید باید اون خلاصه شجاعت انجام وظیفه دینی رو به اون منتقل کنید. ولی حالا اگه واقعا نتونست نگیره بخوابه، زمان رو بگذراند، یک معصیت از استغفار هم باید بکنه ولی تیمم کنه و نمازشو بخونه. یعنی اگه من بخوام اینو شقوق مختلفشو بگم که عرض کردم جوانترها توجه بکنن، پدر مادران باید اینا رو بچه هاشون یاد بدن. حالا شما فهمش داشتیم بفهم.
مثلا غسلای دیگه که برای خانم ما واجبه سوال برام پیش اومد که مثلا آدم توی موقعیتی
نمیتونه
دسترسی به این که مثلا بیاد منزل و اینا نداره.
بله همینه دیگه، همینه. منتها من نمیدانم، عرض کردم اینو، گفتم من نمیدانم آیا همه صاحبان رساله نظر رو دارن، چون ببینید تعداد رساله ها الان زیاده، افرادم از اموات گرفته تا احیا از همه تقلید میکنن. من این که بخوام بگم حتما صاحب رساله‌ای که شما ازش تقلید میکنیدم همینو میگه نمیدانم، ولی تا جایی که میدانم لااقل چند تا از صاحب رساله هایی که افراد بیشتری ازشون تقلید میکنن این مسئله رو میگن. اگر تفاوتی بود بزرگواران در هفته آینده یه چک بکنن، اگر دیدن که مرجع تقلیدی که اونا انتخاب کرده انت هم همین نظر رو دارن تو گروه اعلام میکنن که ما متوجه بشیم. مثلا فرض کنید 4-5 نفر از کسانی که اسمشون در جلسه هست و مقلدینشون هستن اونا هم همین نظر رو دارن، وقت تو این زمینه مثلا ببینید فرد میتونه مرخصی ساعتی بگیره بره خانه غسل کنه و نمازشو بخونه، اما به هر دلیلی این معصیت رو میکنه به تأخیر میاندازه، دیگه الان بخواد بره نمیتونه بره تا منزل غسل کنه، یا در اداره یا در شرکت یا در جایی که هست امکان غسل دیگه وجود نداره به هر دلیلی. حالا این تأخیره یک معصیته ولی نمازش رو از دست نده، بره تیمم کنه نمازش رو بخونه. حالا این به عنوان یه مسئله بود که چون میدانم که مبتلا به می شود اینو اشاره کردم، پس لطف کنیم بزرگواران حالا تو گروه هم خود به خودتون تو هفته یادآوری بکنید، اینو یه چک بکنید با دفتر مرجعتون، یه چکی بکنید ببینید این مسئله نظر مرجع شما هم هست یا نه. شرط سوم می فهمن آن که آب وضو و فضایی که در آن وضو میگیرد در حال مسح بلکه بنابر احتیاط واجب در حال شستن نیز مباح باشد. آب وضو فضایی که درش وضو میگیره حتی در حال مس، طبق این رساله که من ازش خوندم بنابر احتیاط واجب در حال شستن نیز مباح باشد. یعنی فرض بفرمایید یه منطقه هست که برش مباح نیست، قد یه راه رو جایز نیست اونجا مثلا توقف کنه، ولی میره مثلا آب صورت شو ریخته، دستشو در حال شستن تو اون منطقه قرار میگیره. این رساله میگه حتی در اون زمان شستن ممکنه برای آب ریختن یا مسح کشیدن از اون راه رو بیاد بیرون، ولی حتی برای شستن هم گفتن بنابر احتیاط واجب نباید در اون فضا قرار بگیره. قبل از اینکه مسائلش رو بخوانیم یه توجهی بکنید، یه موضوعی که در حدود شاید مثلا 40 سال اخیر یا 40 و چند سال اخیر یه مقداری شاید کم بهش توجه شده و یا قبلا انقدر مبتلا به نبوده، بحث زمینه‌های غصبی است یا به تعبیر دیگر مصادره است. یعنی گاهی مثلا شما را به یک توی مثلا ماه مبارک به یک باغی دعوت میکنن، اونجا مصادره ای بوده، الان دست یک نهادیه، حالا بعضی از نهادها اینا رو به مردم فروختن از پولش استفاده کردن، بعضی از نهادها خودشون اونجا تصرف کردن و مثلا حالا رستورانی باقی چیزی قرار دادن، و یا کسانی که عزیزانی نزدیکانی دارن که از این خانه های مصادره ای خریداری کردن و در اونجاها مثلا زندگی میکنن. این بحث خانه ها یا مکان های مصادره ای و اینکه آیا درست است یا درست نیست، اینکه الان مثلا شما افطار دعوت شدید رفتید اونجا افطاری میل کردید نمازتون هم میتونید بخونید یا نه، من الان وارد اون بحث نشدم، ولی میخوام بگم این بحث انقدر مهمه که دارن میگن فضایی که در آن وضو میگیرد، میگه اصلا شما آبو با شیلنگ از خانه همسایه گرفتی، ولی شرعاً جایز نیست اینجا باشی. گاهی اوقات من شنیدم متا اینا یه خورده چون سیاسی آدم نمیتونه روش حالا حساب وا کنه، مثلا میگن فلان صاحب زمین اعلام کرده گفته آقا من راضی نیستم مثلا این چند هکتاری که مثلا توش ساختمون ساختید آدم ها نشستن، مثلا من الان به این که او میتونه بگه نمیتونه بگه اصلا مال اونه من به این جزئیاتش الان کار ندارم، الان کاری نداریم، این خودش جای خودش، اما میخوام بگم اگه شیلنگ از خونه همسایه که مباح آبش بکشن اینجا وضو بگیره، این وضو درست نیست چون شرایط صحت وضو رو نداره. وای به حال این که خلاصه یه نفری بگه که میخوام مثلا نعوذ بالله بگیم میخوام 100 سال سیام راضی نباشه، من همینجا میخوام مثلا وضو بگیرم نماز هم بخونم مثلا چه رخت خواب هم پهن کنم. توجه کنید اهمیت مطلب رو، یعنی همین که من نمیخوام بگم الان مثلا هر جایی که رفتیم وظیفه ای داریم برای مثلا این که بررسی بکنیم، اونا مسائل جزئی این کاره، ولی اگه شما بدانید این مطالب رو اینقدر حساسه. شما تو کوچه میرید وضو میگیرید، موقع شستن دست پاتونو میذارید تو این باغ، دستتونو میشورید، مستتونو دوباره میرید کوچه انجام بدید. طبق این رساله که من خوندم وضو باطله، وضو صحیح نیست. حالا این شرط سوم بود. ما تا شرط چهارم چند تا مسئله داریم، یکی دو تا مسئله رو بخونیم، بعد اگر در رساله شماها تفاوتی بود با هم بررسی کنیم. مسئله اولی که ذیل شرط سوم نوشته شده، حتی باز این الان یادم اومد، مثلا در بحثای ادارات برای آقایون پادگان ها جاهایی که ناچارند مثلا به هر دلیلی پادگان سربازیش افتاده اینجا باید اینجا کار کنه و میدانه که اینجا مثلا مصادره ایست. اینجوری نیست که به این راحتی طرف بگی که خب حالا ما میریم ببینیم چطور میشه. اینجاها تفاوت فتوا وجود داره، بعضی جاها اجازه مستقیم حاکم شهر میخواد. خلاصه کار رو به این راحتی نمیشود بگیم انشالله گربه است. وضوع با آب غصبی و با آبی که معلوم نیست، بذار من یه دوتا مسئله رو برم جلو. و با آبی که معلوم نیست صاحب آن راضی است یا نه، حرام و باطل است. ببینید ادبیات فقه رو ببینید، ممکنه حالا یه رساله‌ای بگی بنابر احتیاط واجب، ولی دارم میگم ادبیات فقهی رو ببینید، میگه حتی معلوم نیست صاحبش راضیه یا نه. و نیز اگر آب وضو از صورت و دست‌ها در جای غصبی بریزد چنانچه در غیر آنجا نتواند وضو بگیرد، تکلیف او تیممه. مثلا محیر العقول به نظر من این جور برداشت های فقهی. میگه آب دستش میرزه جایی که راضی نیست. حالا اگه بخوام سختش بکنم براتون، یه چیزای حاشیهش داره ها، ولی حالا فعلا دارم در حد. و اگر در غیر آنجا بتواند وضو بگیرد، لازم است در غیر آنجا وضو بگیرد، ولی چنانچه در هر صورت معصیت کرده و همانجا وضو بگیرد، وضویش صحیح است. چه اونجا وضو بگیره چه بره جای دیگه، معصیت حساب میشود یا مدل وضو گرفتنش، آبی که از معصیته، وضوش صحیحه ولی معصیت. مسئله بعدی رو بگم بعد شماها تفاوت ها رو بفهم. وضو گرفتن از حوض مدرسه که انسان نمیداند آن حوض را برای همه مردم وقف کردن یا برای محصلین همان مدرسه، در صورتی که معمولا مردم از آن حوض وضو میگیرند، اشکال نداره. خصوصا زمانهای قدیم، و این قسمت بیشتر به خلاصه مدارس طلبه ها میخوره، یه عده‌ای وقفهای خاصی داشتند. میدانید در وقفهای آستان قدس که یک کتابهایی هم راجبش نوشتن، یه چیزای جالبی داره. مثلا فرد وقف کرده یک زمینی را فقط برای اینکه مثلا به اسبان زائران از علی ابن موسی رضا از به اصطلاح سود این زمین یا از درآمد این زمین قضا بدن. خب الان کسی با اسب نمیره، حالا باید این چیکارش کنه؟ فردی میپذیرد که آب حوض مدرسه رو تأمین کنه که طلبه ها وضو بگیرن، باش برن سر درس، برن نماز شب بخونن، برن عبادت کنن. همسایه های این مدرسه مذهبی، چه میدونم بقالی داره، عطاری داره و امثال اینا میان از سرویس بهداشتی مدرسه استفاده میکنن، چون درش همیشه وازه، تو همون حوزم وضو میگیرن، یا نماز میخونن یا نماز نمیخونن. میگه اگر معمولا مردم وضو میگیرن، اشکالی هم کسی نمیگیره، یه اب نداره. ولی گاهی اوقات اینا وقف محصلین همون جاست، نمیتونن وضو بگیرن. خب ما یه دونه شرط سوم خوندیم با دو تا مسئله، نوبت شماست اگر فهموشی هست بفهم. یا بخیت الله، بفهم. سلام.
در مورد اون مسئله که گفتیم، آیا بررسی هم لازم هستش؟ یعنی حالا مثالی که زدی، حالا باغ، رستورانه، یا حالا منزل کسی اگر هستش، احتمال این رو بدیم که ممکنه مصادره‌ای باشه، یا حالا سوال کردن و بررسی هم براش لازمه، یا اینکه نه
تا جایی که میدونم تفحص لازم نیست، ولی گاهی اوقات دادم میدونه بعد میگه حالا ما چه میدونیم، از کسی که نپرسیدیم. آدم میفهمه ولی مثلا میگه خب حالا کسی که به ما نگفته. اینجاها یه خورده آدم باید احتیاط کنه. یعنی مثلا معلومه که تو این منطقه یه زمین اینگونه، اونم مثلا با آرم چه میدونم بنیاد فلان، خب معلومه که اینو مثلا خودشون که تهیه نکردن. بعد بگیم حالا تفحص لازمه یا نه؟ شرعاً در خیلی از موارد گفته میشه تفحص لازم نی، ولی به شرط اینکه این تفحص لازم نیه عقلایی باشه. یعنی گاهی اوقات تفحص لازم نیه عقلایی نیست، معلومه که آدم داره چششو میبنده. یا موقع دادن به یه بخش خصوصی، ما خبر نداریم، مثلا داریم از اینجا رد میشیم، نگاه میکنیم بخش خصوصیه، مثلا پارکیه، باقیه، داره قضا درست میکنه، مثلا میگه قضا میخوره، نمازمون هم میگه آقا تو همجا بخونیم، میگه بفهم. ما چه میدونیم این مثلا الان از کسی گرفته نگرفته، به زور گرفته، اجارهشو میده نمیده، نمیدونیم. لازم نیست تفحص کنیم، ولی یه موقع بالاش زده مربوطه به این بنیاد یا این مؤسسه. حتی مثلا یکی از این بنیادا بود که اخیراً منحل شد، حالا اسمشو نیارم، یه مثلا حساسیتی روش نداریم، مثلا میگفتن که تمام اموال اینها همین جوریه، مثلا از خانه ها، زمین ها، چیزای اینجوری گرفته شده. یعنی این روشنه، حالا اگه بالاش یه آرمی داشت یا شما متوجه شدین بارونه دیگه، مثلا نمیتونیم که حالا ما تفحص نمیکنیم، کس نمیپرسیم، معلومه دیگه. یعنی تقریبا معلومه، حالا آدم نماز شوی خدا با تأخیر میره خونه میخونه، لازم نیست که. بله، تونستم منظورم منتقل کنم؟
بله دقیقا متوجه شدم. منطقه با حالا این سوال دیگه که داشتم این که اگر که خب حالا برفرض حالا نمورده همون مثال پادگان باشه یا شرکتی باشه که شخص اونجا شاغله و خب تا پایان مثلا فرض کنید زمستون خب ساعت حدودا 5 غروب آفتاب میشه، اونجا مجبور باشه که نماز بخونه، تو این حالت چی چیکار باید بکنه؟
پادگان با اداره فرق میکنه؟ نه، حالا پادگان الان مبتلا بهتون نیست، الان مبتلا بهتون نیست، ولی مثال میزنم. فرض بفرمایید مثلا شما از اداره اگر روزی نیم ساعت، اونم تو مثلا میشه 15 روز ماه تقریبا، بخشیش تعطیله، بخشیش نیستید، بخشیش لازم نی که مرخصی بگیرید، شما نیم ساعت مرخصی بگیریم بیاین توی مسجد روبرو یا حسینیه سر کوچه نمازتون بخونید برگردین، هیچ اتفاقی نمیفته. ببینید در خیلی از مواقع آدم میتونه این کارا رو بکنه، بعد برمیگرده میگه که مثلا حالا من اینجا عسر و حرج میافتم، بذار مثلا من نمازمو بخونم. من میخوام بگم الان به اون نقطه بنبستش نرسانید. البته من خودم در یه پادگانی مدتی بودم که به نظرم رسید که باید مصادره‌ای باشه و حالا یه فعالیت‌های فقهی انجام دادم، ولی میخوام بگم شما همیشه تو اون بنبسته نیست. واقعا من نمیتونم پادگان برم بیرون هر روز بگم آقا من میرم نماز صبحمو بیرون میخونم میام. تو کل مثلا اون دوره شاید 4 بار اجازه بدن شما از در پادگان بری بیرون، خب من که معلومه نمیتونم. خب این حسری که من دارم فرق میکنه تا این خانم که حالا تو اداره است میگه آخه من روزی نیم ساعت اجازه بگیرم برم، یا مثلا یه ساختمان دانشگاهی باشه مثلا من نیم ساعت روزی اجازه بگیرم برم تا سر کوچه برگردم. ببینید میخوام بگم اون نقطه بنبستش الان فرض نگیرید. ما به طور معمول در خیلی از موارد میتونیم کار انجام بدیم، در خیلی از موارد. مثال میزنم، حتی در بعضی از دانشگاه ها مثلا این قسمت دانشگاه یا این قسمت اداره به هر دلیلی جایز نیست توش نماز خوندن، بعد اینا به خاطر کوچیک بودن جا اومدن یه قسمت دیگه رو خریدن اضافه کردن. محل کار شما اونجا نیست، ولی شما میتونید هر روز برید اون بر نماز بخونید بیاید. مثل دانشکده الهیات دانشگاه تهران که الان دو قسمته، شما از روی این پله میرید اون بر نمازتون میخونید مثلا برمیگردید. فرض میکنید مثلا میخوام بگم یعنی از این کارا میشه کرد تا به اون نقطه های بنبست. اون نقطه های بنبست اگه کسی مبتلا بهش شد اونا رو دیگه با دفتر مرجعی که باید ازش تقلید بکنه باید چک کنه. البته حالا بعضی شادم میتون راهنمایی کنه، ولی میخوام بگم تو اون نقطه های بنبست الان نرسیم. فعلا باید توجه به این مسئله داشت که انقدر خلاصه کیلویی آدم مرجعی نمیتون نماز بخونه، حتی در حد ریختن آب وضو. ببینید یه موقع شما میگید خب معصیته، حالا معصیت که اشکال نداره، معصیت دیگه. شما میگید خب حالا نمازم باطل میشه، مثلا وضوم صحیح نیست، وضوم صحیحه، میگه خب وضو میگن صحیحه پس نماز میتونه بخونی. ولی توجه شر در همین حده، توجه شر در این حده که آب وضو در جای قصبی هم نریزد. شر اینو میگه. خب سوال دیگه ای بود، نکته ای؟ بله بفرمایید.
اینکه
خیلی ممنونم.
خواهش
به بمب‌بست نکشیم، ببخشید. به بنبست کشیده نشه در جاهایی که فرض کنید اصلا توی مسافرتی هستیم، که البته من سوال کردم از دفتر مرجع ولی خب گفتن نمازتون رو دوباره اعاده کنید، ولی همون وقت مثلا شما توی مسافرتی هستیم نمیشه برید سوال کنین ازشون که این با این میشه، با این شما راضی هستین من اینجا حضور بگیرم، یا اصلا ممکنه متوجه نشن یا معذوراتی داشته باشین که نخواهید از اینا سوال کنید. حتی شده که مثلا جایی وایستادی نماز خوندین، حالا نمیدونین اون صحیحه یا نه، اونجا جای قصدیه نیست، اینها رو که دیگه نمیشه اون برای سوال کرد یا حالا هر شکلی. به هر حال خیلی مسئله پیش میاد، خیلی داستان میشه. حالا اونها رو آدم میتونه باید برین، من پرسیدم گفتن میشه
عاده
کرد نماز رو،
درسته؟ نه ببینید، این که تمام شده، انجام شده، شما میپرسید میگه خب اعاده کنید. ببینید این یه نوع ورود به مسئله است، منتها دو تا تیکه مسئله اینجا جامون. یک، شما وقتی میخواید سفری برید یا در یک موقعیتی قرار بگیرید که براتون مبهمه، خیلی از کارها مثلا زنگ میزنید میگید الان مشهد سرده یا گرمه، کاری که خیلی انجام میدن، میگه مثلا ما لباس بر بچه هم ببریم یا نبریم. جایگاه دین مظلوم یا خدای قریب و احکام به کنار نهاده شده همین میشه، که من راجع به این که ژاکت ببرم یا نبرم چک میکنم، ولی راجع به این که الان تو موقعیت دارم، الان دو تا قسمت رو میگم و توجه کنید، یه قسمتش موقعیت قابل پیشبینیه، راجع به این که اون جایی که من دارم میرم الان میتونم نماز بخونم و نمیتونم نماز بخونم، من پژوهشی نمیکنم، تحقیقی نمیکنم. این یک ایراده، یک مسئله جا افتاده است که آدم باید پیشبینی کنه شرایط پیش رو. نکته دوم اینه که ما برمون واجب است مسائل مبتلا به یاد بگیریم. از جمله مسائل مبتلا به شرایطی است که در اونجا وضو میتونیم بگیریم یا نمیتونیم بگیریم، نماز میتونیم بخونیم یا نماز نمیتونیم بخونیم. اگر بخوایم با این دید نگاه کنیم، وقت اون استثناها شرایط خیلی ویژه‌ای میشه. تازه اون استثناها بالاخره اگه یه کسی دنبالش باشه، یه بار این قصه رو تعریف کردم که یه جایی بود که توی مکه من پیاده رفته بودم یا با ماشین رفته بودم اونجا زیارت قبور بکنم، می‌خواستم نماز رو تو بیت الله بخونم. در بین راه به خاطر اون مسئله و سوالی که برام پیش آمده بود که اتفاقا شبیه این بود، خلاصه من به سه چند تا دونه از مراجع و در طول راه با شماره تلفن کلافه کردم تا بفهمم بالاخره مسئله وظیفم چیه. میخوام بگم اول من وظیفم این بوده که آقا تو باید وقتی رفتی مسافرت، مثلا اونم غریب تنها، نمیدونم در یک شهر دیگه کشور دیگه، خود مسئلهشو بلد باش. خب حالا مثلا فرض کنید من اونجا این مسئله بلدم. گام دوم این است، یعنی پیشبینی کردم، حالا دارم میرم سمت بیت الله. حالا اینجا یه مسئله برام پیش آمد که نمیدانستم در رساله مثلا ممکن نباشه چون مصداق بوده. خب اونجا یه موقع من میگم خب حالا ما نمازمون میخونیم، بعد میپرسیم، اگه گفتن عاده کنه عاده میکنیم، اگه گفتن نه نیاز به عاده نداره که خوندیم. این یه روی کرده، یه روی کرده دیگه همینه. یعنی شما حساب بکنید با گوشی فکستنی پیاده تو اون گرما از این بعثه به اون بعثه من زنگ میزدم که آقا مثلا این مصداقش مثلا چیکار کنیم. این شرایط برای ما توی برخی از مسافرت ها برخی از شرایط ممکنه پیش بیاد، اما اگه کسی نمازش رو دم آخر نذاشته باشه یا پیش بینی های دیگر رو کرده باشه، با دو تا تلفن گاهی اوقات میشه حل کرد. این برای من باز پیش آمد، مثلا در رمی جمرات من اونجا یه سوالی برام پیش آمد، رسالم در دستم نبود. حالا من میخواستم برم رمی، خیلی ها با کاروان برم، من تنها رفته بودم، رساله دم دستم نبود. زنگ زدم تهران، خانه ای که اون رساله ای که من میخوام دارن و اون یکی رساله ای که احتیاط واجبشو دارن، آقا برید این مسئله رو در شماره چند مثلا رساله پیدا کنید، برید این قسمت ببینید این اینجوریه یا اینجوریه. حالا تلفن بگیره نگیره، شارژ داشته باشیم، اونا وردارن ور ندارن، ولی بالاخره آدم یه تلاشی باید در این زمینه ها بکنه. میخوام بگم بر اساس این تجربیات اولا معمولا به اون نقطه بن‌بست نمیرسه. در همون پادگان خب من به محضی که متوجه شدم اقدام فقهی که مثلا لازم بود انجام دادم، ولی ممکن آدم بگه خب حالا ما میخونیم بعد ببینیم چی میشه، حالا شاید هم بعدن عاده کنیم. آدم نباید اینا رو سهل بگذره، چون یه نوع استخفاف در نماز میشه. پس من سخن اولم رو تکرار کنم، یه موقع شما میگید آقا من یه کاری انجام دادم، نمیدانستم، پرسیدم، گفتن عاده کنید، ممکنه برای هر کسی پیش بیاد. ولی یه موقع میگین آقا یه فردی مثلا میره پیش بینی نمیکنه، یه 4-5 شبان روزم اونجا مهمون میشه، وضو هم میگیره، نمازش هم میخونه، مسئله هم تعقیب نمیکنه، میاد میگن عاده کن. این برای مایی که میخوایم انشاءالله اگه خدا بخواد بندگی خدا بکنیم، این دیگه در شأن کسی که میخواد بندگی خدا بکنه نیست. این باید از قبل بررسیاشو بکنه، اونجا اولین نمازی که میخواد بخونه از رو رساله آنلاین یا دفتر مجتهد یا کسی که خود مسائلو بلده بپرسه، نهایت این که پیگیری عمیق بکنه تا بتونه وظیفهشو درست انجام بده. حالا اگه کسی گفت آقا اونجا مثلا جمع نماز بخونی، وظیفم جمعه، نه که من اونجا شکسته بخونم بعد بیام بگن نه شما وظیفه جمع بوده، مثلا حالا من شکستهشو خوندم حالا باید قضای تمامشم بخونم.
ببخشید استاد، کاملا درسته که باید با به صورت مجهز آدم هم بره، ولی وقتی شما با یه گروهی هستین که شاید اصلا حوصله این چیزا رو ندارن، شاید هم
اصلا نمیخوان نماز بخونن،
اصلا حوصله نشون رو ندارن دنبال این مسائل بدو،
خب
میفتی تو مزوریت دیگه، باید همونجا انجام بدی و کار رو فیصله بدی دیگه. حالا سوال کردن
اینها، نه من میخوام بگم همین بنبست رو میخوام بگم، بنبست رو جلو نیارید. ببینید یعنی زود به بنبست نرسید. شما الان همراهانتون توجه ندارن، کارشون انجام میدن. مثلا شما دارید مثال میزنید، من میگم شما وظیفتون مثلا این است که نمازتون رو برید منزل بخونید، اینا میگن همینجا نمازو بخون بریم دیگه. شما میگید نه من اینجا نمیتونم نماز بخونم، وظیفه‌م این نیست. میگن خب اگه بخوایم بریم مثلا منزل نمیشه. باز براتون مثال بزنم، ما رفته بودیم اصفهان، گفتن که ما از اینجا میخوایم بریم فلان منطقه برای مثلا بازدید. من گفتم من الان نمیتونم بیام اونجا برای بازدید، من باید برم خونه برای نماز. فکر کنم مثلا نیازه مثلا به یه آبکشی یا تعویض لباسی داشت. میخوام مثال بزنم و بگم مثلا شما میگید آه بالاخره آدم میخواد با اینا همراه باشه. اتفاقا یکی از همسفری های ما برگشت من گفتش که آقا آدم باید همراه باشه مثلا با همراهانش. گفتم بله باید همراه باشه، ولی الان من شرایطم جوریست که باید برم منزل لباسمو تعویض کنم و نمازمو بخونم، نمیتونم با شما مستقیم بیام اونجا. اتفاقا اون یکی از هم سفری های ما خیلی هم خوشش نیومد. من اینو اسمشو معذوریت نمیگذارم، میفهمم شما چی میگید، یعنی اینکه مثال میذارم میخوام بگم منم بالاخره با آدما زندگی میکنم، با آدما مسافرت میرم، ولی من میگم خانم مثلا همراه، با وجود متلکی که من گفتی که تو اگه بری خونه الان همراه نیستی، با وجود اینکه من وقتی رفتم خونه دیگه اون قسمت رو نتونستم بیام با شماها در اصفهان ببینم چون دیگه شماها نرفتید، ولی الان وظیفه من اینه که من برم خونه لباسمو عوض کنم، نمازم بخونم. ببینید میخوام بگم اگه من اینجا بگم خب معذوریت دیگه، آدم باید بالاخره بخونه با همون لباس نجس بره. میخوام بگم با این مثال ها من این بنبست رو تا جای ممکن هل میدم عقب، ولی یه موقع شما میگید آقا دیگه الان هیچ کاری دیگه ایش نمیشه کرد، میگم اگر طبق رساله فرمودند همونجا باید با لباس نجس نماز تو بخونی، خب نماز رو میخونی. این بنبست رو هلش بدید عقب، بنبست رو سریع در واقع تعریفش نکنید. الان مثال که شما زدید به این مدلی که من گفتم نزدیکه، سه تا ماشینن، چهار تا ماشینن، همه میخوان برن، نمیدونم خوششون نمیاد آدم نباشه، میگن نمیدونم رفیق نیمه راه میشی، نمیدونم اینجا اگه نیای بعد میخوای بعد کجا بیای ما رو بالاخره آدم پیداشون میکنه. الان من باید برم برای نمازم، حالا اینا لباسشون الحمدلله نجس نشده یا به نجسیه توجه نمیکنن، او دیگه او میدونه وظیفه خودش. ولی اگر یه جایی به یک معذوریت خاص رسید، حالا ما داریم مسائل رو میخونیم، ممکنه بگن تیمم کن، ممکنه بگن با لباس نجس نماز بخون، اونجا دیگه بنبست واقعیه. یه مثال بزنم از یکی از بزرگوارانی که اکثرا میدونید دیگه، این قسمت رو تمام کنم. ایشون میگفتش که من با بچه های مدرسه رفته بودم اردو به عنوان معلم، فکر کنم معلم، حالا معلم راهنمام فکر کنم بوده، خود ایشون تعریف میکرد، من مستقیم شدم. گفتش که رفتیم اردو، در بین راه یک مثلا یه منطقه بود، اونجا چادر زدیم و بچه ها مثلا برای دستشویی و اینها میرفتن، و خب حالا بچه ها بچه های نوجوان بودن. گفت من صبح بلند شدم دیدم جنوب شدم، گفتم چیکار کنم، نمیتونم با این مدلی که اینا میرن دستشویی صحرایی خلاصه برم غسل کنم در این شرایط، نه فرصتشو دارم، نمیتونم خلاصه قایم موشک بازی در بیارم، این جلو چشم این همه بچه من چی برم بگم. یه حوضچه هم اونجا بود که امکان غسل در اون حوضچه بود، حالا جزئیاتشو الان مد نظرم نیست. میگفت اومدم جلوی بچه ها، لباسم رو سبک کردم، رفتم تو این حوضچه. تعبیر ایشون این بود، میگفت تمام بچه ها به حالت خیره ای منو نگاه میکردن، صدا از کسی بلند نمیشد. برای اونایتون که معلم نبودید یا با بچه های دبیرستانی جایی نرفتین و یا مثلا اردوهای اینجوری نداشتین، اصلا شاید قابل درک نباشه، ولی یکی خلاصه یه خورده کار معلمی کرده باشه میدونه یه نقطه ضعف از معلم یعنی چی. میگه من رفتم توی اون حوض غسل کردم، حالا یه تعدادی بچه هم نگاه میکردن، میگفت صدا از کسی بلند نشد. بعد مثلا لباسم هم شستم و لباسم هم تعویض کردم، اومدم بالا و حوله خودم رو خوش کردم، میگفت مثلا یکی از همکارام گفت خب بگیم بچه ها آماده شن و حرکت کن. میگفت مثلا تا زمان حرکت، شاید از زمانی که من غسل کردم برای حال نمازم یا بعد از نمازش بوده خواب نمیدونم، میگفت از زمان حرکت تا چند ساعت کسی کلامی حرف نمیزد. میگفت همه تو بهت بودن که آقای فلانی تو اردو جنوب شده رفته جلو همان غسل کرده، ولی واقعا این درس آموز بوده دیگه. واقعا این معلم راهنما که خدا به این بزرگوار عزتی داده و شما هم بعضی ها میشناسیدشون، بالاخره خدا تو عز و منتشاه دیگه، این خودشو برای خدا شکسته، گفته هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، من الان وظیفه هم برم غسل. خدا الان بهش عزتی داده، بعضی از شماها سخنش رو دوست میدارید، خودش رو میپسندید، نمیدونم بچه هاتون ممکنه یه وقت شاگردیش رفته باشن، خدا عزیز کرده دیگه، بی خود خدا عزت نمیده که، خودش شکسته. حالا اگه این بگه آقا معذوریتی بالاتر از این که من جلوی بچه های مثلا دبیرستانی برم غسل کنم بگم من جناب شدم الان مثلا، ولی این کار رو کرده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.